ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. چهارشنبه 15 دی ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 4 ماه ژانویه سال 2017 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. الهی روانشاد هستم، شما را در این مجله 30 دقیقه‌ای همراهی می‌کنم و همکارم رضا جمالی اینجاست با دستی پر از خبر. با خبر آغاز می‌کنیم.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. غلام حسین محسنی اجایی معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به اظهارات رئیس جمهوری ایران گفت حساب‌های قوه قضاییه کاملا شفاف است و نمایندگان مجلس اسناد آن را دیده‌اند. حسن روحانی روز سه‌شنبه در پاسخ به اظهارات صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در توییترش نوشته بود که دولت حاضر است همه حساب‌های خود را روشن کند و از قوه قضاییه نیز خواسته بود تا حساب‌هایشان را روشن کند. در روزهای اخیر مجادله‌های کلامی میان مسئولان عالی رتبه دولت و قوه قضاییه در ایران به اوج خود رسیده است. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه به تازگی گفته است که بابک زنجانی به ستاد انتخاباتی حسن روحانی در سال 92 کمک مالی کرده است. سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در واکنش به خبر برخی خبرگزاری‌های خارجی در خصوص انفجار دو لوله نفتی در استان خوزستان توسط یک گروه جدایی طلب عرب این خبر را از اساس تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، یک گروه جدایی طلب عرب در منطقه اهواز روز سه‌شنبه هفته جاری با انتشار ویدیویی اعلام کرده که دو خط لوله نفتی را در استان خوزستان منفجر کرده است. با این حال خبرگزاری آسوشیتد پرس تأکید کرده که نمیتواند درستی این ویدیو را تایید کند. گروه موسوم به جنبش عربی آزادی اهواز با صدور بیانیه‌ای مدعی این حمله شده و اضافه کرده که این عملیات را در اطراف شهرهای امیدیه و دیلم انجام داده است. سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه در بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی از وضعیت جسمانی آرش صادقی زندانی سیاسی در ایران از کارشکنی مسئولان قضایی در انتقال او به بیمارستان به شدت انتقاد کرد. سازمان عفو بین‌الملل به نقل از آنچه که یک منبع مورد اعتماد خود نامیده آورده که آرش صادقی جهت مداوا میبایستی شامگاه سه‌شنبه پس از پایان اعتصاب قضاییش از زندان اوین به بیمارستان منتقل می‌شده، اما این اقدام تاکنون صورت نگرفته است. عفو بین‌الملل در این بیانیه با تشریح وضعیت بد جسمانی آرش صادقی گفته است که تأخیر در انتقال او به بیمارستان خطر جانی به همراه دارد. همزمان امیر رئیسیان وکیل مدافع آرش صادقی از چهارشنبه در حساب توییتری خود تایید کرد که موکلش جهت مداوا از زندان به بیمارستان منتقل نشده است. آقای رئیسیان اضافه کرده که آسیب با پایان اعتصاب قضا درمان نمی شود. آرش صادقی زندانی سیاسی پس از نزدیک به 71 روز اعتصاب قضا به دنبال موافقت با مرخصی همسرش گلرخ ابراهیمی از زندان روز سه‌شنبه اعتصاب قضای خود را شکست. وزیر خارجه ترکیه از ایران خواست تا به حکومت سوریه و متحدانش برای رعایت آتش‌بس فشار وارد کند. مولود چاوشاوغلو روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری آناتولی گفت ایران باید نفوذ خود بر شبه نظامیان شیعه و حکومت سوریه را با جلوگیری از نقض آتش‌بس نشان دهد. روسیه و ترکیه هفته گذشته به توافقی برای آتش‌بس در سوریه دست یافتند و از آن زمان این آتش‌بس گزارش شده که مواردی نقض شده است. قرار است مذاکرات صلح سوریه روز 4 بهمن 23 ژانویه در شهر آستانه پایتخت قزاقستان میان طرف‌های درگیر و با حضور نمایندگان کشورهای مختلف برگزار شود. و خبر آخر این که وزیر خارجه ترکیه میگوید عامل حمله شب سال نو به باشگاهی شبانه در استانبول شناسایی شده است. مولود چاوشاوغلو روز چهارشنبه به خبرگزاری آناتولی گفت مقام‌های امنیتی عامل این حمله را شناسایی کردند. او با این همه نام این فرد را اعلام نکرد. در دقایق ابتدایی سال جدید میلادی مهاجمی مسلح 39 نفر را که به مناسبت شب سال نو در باشگاهی شبانه جمع شده بودند کشت و پس از آن متواری شد. جستجوها برای یافتن این مهاجم همچنان ادامه دارد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. کشمکش های دولت و قوه قضاییه همچنان ادامه دارد.
دعوا قبل از این که سر بابک زنجانی باشه یا پرونده های مشابه، سر زد و بند های عظیم پشت پرده و امپراتوری مالی جناح تندرو هست.
دونالد ترامپ باز هم میگوید که تردید دارد که هکرهای روسی در روند انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا نفوذ کرده باشند. بریتیش پترولیوم یا همان بی پی به رغم یک قرن سابقه حضور در ایران از قراردادهای نفتی جدید کنار کشیده است.
خود شرکت بی پی اعلام کرده که به خاطر اینکه هنوز سیاست خارجی آمریکا آقای ترامپ معلوم نیست، فعلا در جاهای دیگر دنیا جاهای بهتری هست که ما میتونیم سرمایه‌گذاری بزرگ بکنیم و منافع بهتری داشته باشیم تا بریم ایران.
همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. کشمکش و بگو مگوی دولت و قوه قضاییه وارد مرحله تازه‌ای شده و حال مسئولین دست دوم قوه قضاییه هم وارد میدان شدند. روز چهارشنبه غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه و محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در دفاع از قوه قضاییه داد سخن دادند، در حالی که در طرف دیگر اکبر ترکان مشاور عالی حسن روحانی گفت همه نامزدهای آن دوره ریاست جمهوری بیایند و اعلام کنند از چه کسانی پول گرفتند و کجاها خرج کردند. بیشتر بشنویم از جواد کوروشی از رادیو فردا.
در ادامه درگیری‌های روزهای گذشته میان رؤسای دو قوه قضاییه و مجریه بر سر پرونده بابک زنجانی، روز چهارشنبه غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه گفت حساب‌های قوه قضاییه شفاف است و عملکرد آن کاملاً روشن است و جمع کثیری از نمایندگان مجلس هم از نزدیک در جریان این حساب‌ها قرار گرفتند. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور اما روز چهارشنبه گفت حساب‌های قوه قضاییه یک وجوهی است که با اجازه ولی فقیه اختصاص می‌یابد و این وجوه در راستای یک سری هزینه‌های دستگاه قضایی مصرف می‌شود و از زمان ریاست آیت الله یزدی تا امروز وجود داشته است و وجوه دولتی نیست که دولت بتواند حساب کشی کند. شامگاه سه‌شنبه هم اکبر ترکان مشاور حسن روحانی به سایت خبری جماران گفت اگر منظور این است که بابک زنجانی به ستاد انتخاباتی دکتر روحانی کمک کرده، این حرف دروغ است. آقای ترکان گفت اگر همه موافق هستند، همه کاندیداها بیایند اعلام کنند که از چه کسانی پول گرفته و کجاها خرج کردند. حسن روحانی هفته گذشته گفت باید پشت پرده پرونده فساد بابک زنجانی روشن شود و به مردم گفته شود که همدستان بابک زنجانی چه کس یا کسانی بودند و پولهای مردم کجاست.
سؤال مردم همچنان باقی است. پولی که در اختیار این آقا بود چی شد؟ کجا رفت؟ کیا مؤثر بودند؟ کیا نقش داشتند؟ مگر یک نفر خودش به تنهایی میتونه 3 میلیارد دلار رو به جیب بزنه؟
در پاسخ به این خواست، رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه دولت را متهم به کمکاری در زمینه ردیابی اموال بابک زنجانی در خارج از کشور کرد و مدعی شد که بابک زنجانی بخشی از هزینه‌های انتخاباتی حسن روحانی را تأمین کرده است.
ما ابتدایی ترین غرضمون این است که اموال مردم برگرده به بیت المال. منتها سوالمون است که دولت چه نقشی ایفا کرده؟ کاری که باید دولت کنه که قوه قضاییه نمیتونه انجام بده. ردیابی این اموال در خارج کشور با دولت، نه با قوه قضاییه. خب چرا انجام نمیده؟
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان، این جدال‌ها را نتیجه تلاش دولت برای مهار امپراتوری مالی تندروها ارزیابی می‌کند.
سوال رئیس جمهور خیلی ساده است. این 2,700,000,000 دلار پرونده بابک زنجانی، این 11,000 میلیارد تومان که برابر کل بودجه عمرانی کشور در سال 91 هست، بالاخره کجاست؟ همچنان که سوال محمود صادقی نماینده اصلاح طلب تهران هم خیلی ساده بود. اینکه این حساب‌های شخصی و میلیاردی آیت الله صادق لاریجانی خرج چه مصارفی شده. با این حال واکنش مقامات قضایی به این سوالات بسیار تند و بی‌سابقه بوده. در مورد آقای صادقی برای او شبانه حکم بازداشت صادر کردند. در مورد آقای روحانی هم آیت الله لاریجانی عملاً برادر آقای روحانی رو به بازداشت تهدید کرد. دعوا قبل از اینکه سر بابک زنجانی باشه یا پرونده‌های مشابه، سر زد و بندهای عظیم پشت پرده و امپراتوری مالی جناح تندرو هست. مثلا دیروز سه‌شنبه آقای روحانی به تعدادی از نمایندگان مجلس گفته بود، به روایت نماینده رشت، که اجازه ورود بخش‌های نظامی به اقتصاد رو نخواهد داد و حتی تاکید کرده بود که اونها حق ندارن بانک داشته باشند. کمتر از 24 ساعت بعد 46 نماینده اصولگرا خواستار محاکمه حسین فریدون برادر آقای روحانی شدند. بنابراین حقیقت اینه که پرونده بابک زنجانی و حساب‌های قوه قضاییه بالقوه میتونن دروازه ورود به قلمرو مالی غیر شفاف جناح اقتدارگرا باشند و تندروها مشخصا سپاه و قوه قضاییه به شدت از این قلمرو حفاظت میکنند و این اساس درگیری است.
درباره چشم‌انداز و یا پایان این درگیری‌ها آقای مهدوی آزاد بر این باور است که این جدال‌ها همچنان تا انتخابات ریاست جمهوری ادامه خواهد داشت.
بهمن 91 ما شاهد بروز چنین تنشی بین رئیس جمهور وقت و خانواده لاریجانی بودیم. درگیری تا اونجا پیش رفت که آقای احمدی نژاد نوار اظهارات فاضل لاریجانی رو در مجلس پخش کرد که به یک شنبه سیاه هم معروف شد. کار بالا گرفت اما نهایتاً آیت الله خامنه ای مداخله کرد، از سران قوا بین مردم انتقاد کرد و هشدار هم داد. ماجرا نهایتاً با عقب نشینی آقای احمدی نژاد فروکش کرد. نکته کلیدی در ماجرای اخیر هم نوع بازی آیت الله خامنه ای است. منطقا آقای خامنه ای از جناح تندرو حمایت میکنه، اما خیلی سخته که باور کنیم دولت هم با یک تشر عقب نشینی میکنه و همه چیز تمام میشه. در واقع ظاهرا راه حل فوری وجود نداره. اینجور اختلافات بر سر امپراتوری مالی جناح اقتدارگرا، آتش زیر خاکستر، استخوان لای زخم باقی خواهد ماند و احتمالا با نزدیکی به ایام انتخابات هم اوضاع وخیمتر خواهد شد.
در این میان روز چهارشنبه در مجلس مصطفی کواکبیان نماینده مجلس پیشنهاد کرد
یک چنین اختلافی در کشور مالزی بود، آقای مهاتیر محمد مسئولین بهداشتی و بیمه ای را توی اتاق کردند و گفتند تا 24 ساعت شما باید تکلیف تعیین کنید. من حتی به رؤسای قوا هم میتونیم اختلاف خودمون را توی ما بین بشینیم حل بکنیم.
پیشنهاد لابد اینه که سران از قوارم بکنن توی اتاق بلی چه مسئله حل میشه.
بله بله اگر اینجورا باشه درسته.
محمد کاظم انبارلویی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه هم روز چهارشنبه به خبرگزاری فارس گفت شایسته است رؤسای قوا مسائل خود را در نشست‌های مشترک حل کنند و به رسانه‌ها نکشانند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و شنوندگان گرامی، ممنونیم که با ما همراه هستید در مجله شبانگاهی ما. بشنوید که خبرگزاری رویترز گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا بار دیگر در مورد اقدام هکرهای روسی برای نفوذ در روند انتخابات ریاست جمهوری در آبان ماه گذشته ابراز تردید کرده. از طرفی رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا همان CIA در یک گفتگوی تلویزیونی تصریح کرده که گزارش تازه این سازمان در مورد دخالت روس‌ها در چند روز آینده تسلیم باراک اوباما و دونالد ترامپ خواهد شد. جزئیات بیشتر را از نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن بشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا برآورد سازمان‌های اطلاعاتی این کشور در مورد دخالت هکرهای روسی در روند انتخابات ماه نوامبر آبان ماه گذشته را زیر سوال برده و با متهم کردن دموکرات‌ها به سهل‌انگاری در امنیت سایبری می‌گوید که سایت افشاگر ویکی‌لیکس دخالت مسکو در انتشار مدارک فاش شده دموکرات‌ها را تکذیب کرده است. آقای ترامپ با نقل قول از جولیان آسانج بنیانگذار ویکی‌لیکس مبنی بر اینکه یک نوجوان 14 ساله هم میتوانست ایمیل های جان پودستا مدیر ارشد کمپین انتخاباتی هیلری کلینتون را هک کند، این پرسش را مطرح کرده که کمیته ملی حزب دموکرات چرا تا این حد بی‌دقت و لاقید بوده است. رئیس جمهوری منتخب آمریکا رسانه های این کشور را هم به اعمال استانداردهای دوگانه متهم کرده است. روز چهارشنبه اعلام شد که آقای ترامپ تا روز جمعه به مقام‌های اطلاعاتی آمریکا فرصت داده تا مدارک و گزارش خود در مورد مسئله دخالت‌های سایبری را تکمیل کنند، ولی پیش از آن جان برنن رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA سه‌شنبه شب در گفتگو با تلویزیون غیر انتفاعی PBS بر این نکته تاکید کرد که هیچ سازمان اطلاعاتی در جهان توانایی‌های کارشناسی و عمق تحلیل‌های جامعه اطلاعاتی آمریکا را ندارد. جان برنن گفت پیشنهاد می‌کند کسانی که هنوز گزارش مربوط به هک‌های سایبری روس‌ها را مطالعه نکردند تا آگاهی از جزئیات این گزارش صبر کنند و از پیش‌داوری درباره آن بپرهیزند. آقای برنن قرار است روز آدینه به اتفاق جیمز کومی رئیس پلیس فدرال FBI و جیمز کلاپر رئیس آژانس اطلاعات ملی آمریکا با آقای ترامپ دیدار کنند و گزارش کاملی به وی ارائه دهند. از طرفی رهبران سنا و در رأس آنها میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری خواهان بر انجام تحقیقاتی در مورد دخالت‌های روسیه در امر انتخابات اخیر آمریکا اصرار می‌ورزند. سناتور مک‌کانل ضمن اعلام موافقت با سناتور چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات و سناتور جمهوری خواه مک‌کین تأکید کرد که روس‌ها دوست آمریکا نیستند.
I agree with Senator Schumer, Chairman McCain, Burr and others. This simply cannot be a partisan issue. The Russians are not our friends.
جلیل روشندل تحلیلگر مقیم آمریکا بر رقابت دو گروه جمهوری خواه در دولت منتخب دونالد ترامپ و کنگره این کشور اشاره می‌کند.
شکلگیری این جناها تاریخ برای خودش داره و یک شبه صورت نگرفته. به طور کلی کنگره دو جناح مشخص داره. یک جناح که میشه گفت مک‌کین و لیندی گراهام نماینده اون هستن، فکر میکنن که مشارکت یا نزدیکی به روسیه یا همکاری به روسیه بر اساس شواهد تاریخی و مستنداتی که دارن در هر شکل اون، چه در شوروی سابق چه در روسیه زمان پوتین، میتونه هزینه های سیاست خارجی آمریکا رو بیشتر بکنه و میخوان اقدامات ثانویه‌شون رو بر مبنای اون تفکر سنتی پیش ببرن. جناح مقابل اینها بیشتر نگاهش به عملکرد روسیه فعلی به خصوص از زمان ورود روسیه در مسائل سوریه و خاورمیانه است. فکر میکنه که اگر از تجربه و تمایل پوتین به همکاری با دولت ترامپ استفاده بشه، هزینه‌های سیاست خارجی شاید کاهش پیدا بکنه و مشترکاً ایالات متحده و روسیه بتونن در سطح بین‌المللی اقدامات سودمندتری رو انجام بدن. البته استدلال دیگه هم این هستش که روسیه و آمریکا دست کم در مقطع جنگ دوم جهانی بر علیه هیتلر همکاری کوتاه مدت مفیدی داشتن، اما در طول تاریخ اون نقطه واقعا مثل یک نقطه خودش نشون میده و امتداد نداره.
با این حال در کنگره آمریکا جمهوری خواهان تأکید دارند که بر سر مجموعی از سیاست‌های دولت آینده دونالد ترامپ همکاری‌های همه جانبه ای خواهند کرد.
It's no secret that millions and millions of Americans.
پول رایان رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان روز سه‌شنبه پس از انتخاب مجدد به این سمت تصریح کرد که نارضایتی میلیون‌ها آمریکایی در سراسر کشور از وضع موجود بر کسی پوشیده نیست و این نارضایتیان اکنون چشم به رهبری در واشنگتن دوختند و ما نمایندگان برگزیده آنها به خواست‌هایشان گوش کنیم و آنها را عملی سازیم. آقای رایان افسود که با روی کار آمدن رئیس جمهوری جدید تلاش‌های نوینی در آمریکا و برای آمریکاییان آغاز می‌شود. در این میان شبکه خبری CNN گزارش داد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به رغم مخالفت جانشین خود دونالد ترامپ به زودی چند تن دیگر از زندانیان گوانتانامو را آزاد می‌سازد. اد رویس رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان هم پیش از این با چنین اقدامی به شدت مخالفت کرده است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
شما همراهان همیشگی رادیو فردا، مبادا بگید که صداتون به جایی نمیرسه، حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید و کجا بگید. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست.
بحث حساب‌های نجومی، قوه قضایی، دولت، همه اینا مورد بحثه، ولی چون هیچ کدوم به نتیجه نمیرسه، من متاسفم از اینکه مردم اصل قضیه رو فراموش کردن. اصل قضیه بیت آقای خامنه‌ای و شخص آقای خامنه‌ای که انواع اقسام کلاهبرداری‌ها، دوزی‌ها، چپاول‌ها از نظر سپاه، قوه قضایی، سایر ارکان‌هایی که زیر نظر ایشون هست، مردم باید اصل قضیه رو بچسبن، یعنی آقای خامنه‌ای.
من می‌خوام بگم که اگر احیانا آقای روحانی بخواد زد صلاحیت بشه، بعد ما می‌خوایم مثلا به عنوان مردم بشیم نگاه کنیم، واقعا هیچ عکس العمل نشون ندیم، اجازه نگاه کنیم اینقدر، یعنی خونسا و ویرگ جدا، اینه که این چه اتفاقی افتاد، مردم بشینن نگاه کنن و باید کلن فاتح ایران رو بخونیم.
آقای استاندار، در ایران گرسنگی مطلق وجود ندارد. اگر انسانی و راست میگویی بیا در خانه من نهایت فقر را ببین، من و خانواده‌ام که معتاد نیستیم، بیا ببین چجوری از ترس آبرو با فقر و گرسنگی زندگی میکنیم. ما در 6 ماه قدرت خرید 1 کیلو گوشت نداریم. تا کی؟ تا کی؟ تا کی؟
آیت الله مکارم شیرازی میگن که گورخواب ها را بزرگ کردن، در حالی که در آمریکا صدها هزار نفر کارتون خواب داره. خب حالا فرض کنیم اینجوری، این خبر کارتون خوابای آمریکا از طریق اخبار احادیث و روایات که به شما نرسیده، اینا هم از طریق همین فضای مجازی و به برکت آزادی و گردش مطبوعات آزاد به شما رسیده. چطور وقتی از اونجا به شما خبر میاد خیلی خوبه، خوشحال میشین به استناد به اینکه صدها هزار کارتون خواب اونجا هست، ولی وقتی خبر شما رو اونا پخش میکنن ناراحت میشید. این که منصفانه نیست.
الان وقتی یادم میفته که انقلاب کردیم 7-8 سال پیش، اوایل که آقای خمینی میاد ایران و همه چی رو به راه میشه، الان بعد از این همه سال وقتی به حرفاش گوش میکنم میبینم اصلا حرفاش خنده داره، اصلا بی سر و ترس نیمش پرت و پلا و خنده دار. من تعجبم که چجوری عقل و راهنمایی کشور و مملکت ما دادیم دست این آدم. اصلا متعجبم ما چطور غفلت کردیم، چطور گول خوردیم. واقعا متاسفم واسه خودم و باقی کسایی که انقلاب کردن.
استاندار تهران گفتند گرسنه نداریم، اینها معتاد هستند. آقای استاندار، یا واقعا از جامعه بیخبرید یا خودتون رو زدید به بی اطلاعی. فحشا، اعتیاد، همه اینها از گرسنگی میاد، از فقر میاد. واقعا برای شما متاسفم. فکری به حال خودتون بکنید.
همان گونه که شنیدید، گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر اونچه که مد نظرتونه با شما و رسوندن همون صدا و همون پیام به گوش میلیون‌ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با رادیو فردا. این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین،
خط واحد ها، اتوبوس ها، اینها خودشون خیلی آلودگی دارن.
جمعیت زیاده، وسایل نقلیه کم و آلودگی هوا زیاد، بیماری زیاد.
ملت نشسته و برخورد بین شهرداری و دولت شاهد هست که این اونو فهم میکنه اون یکی اینه.
ناشی از کمکاری در بخش‌های مختلف مدیریت ترافیک در کشور هست که اگر بخواهند حل کنند میتوانند.
شنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
و ما شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12 است. و ما بشنوید که به گزارش روزنامه فاینانشل تایمز، بریتیش پترولیوم یا همان بی پی، قول نفتی که 1 قرن در ایران سابقه فعالیت دارد، از مشارکت در موج اول قراردادهای جدید نفتی ایران کنار کشیده است. این در حالی است که شرکت فرانسوی توتال، شرکت بریتانیایی هلندی رویال داچ شل، انی ایتالیا، لوک اویل روسیه و پتروناس اندونزی از جمله شرکت‌هایی هستند که از قراردادهای جدید نفتی ایران استقبال کردند. همکارم حمید فاطمی در گفتگویی با منصور کشفی، تحلیلگر مسائل نفت و گاز در آمریکا، نخست از او پرسیده که دلیل عدم تمایل بی پی به مشارکت در پروژه‌های نفتی ایران چه می‌تواند باشد. منصور کشفی:
بی پی، باید بگم که اول از این که کلیت سهام شرکت بی پی حدود 40% متعلق به آمریکایی است و حدود 30-40% کارمنداش هم آمریکایی است و در قانون تحریم‌های آمریکا هیچ شهروند آمریکایی یا شرکت آمریکایی نمی‌تونه در ایران فعلا سرمایه‌گذاری بکنه. حتی مدیر یکی از مدیران بالا مقامش آمریکاییه که ایشون گفته که ما نمی‌تونیم در اون شرکت کنیم و کلیتش باید کنار بیسته. بنابراین خود شرکت بی پی اعلام کرده که به خاطر اینکه هنوز سیاست خارجی آمریکا آقای ترامپ معلوم نیست، فعلا در جاهای دیگر دنیا جاهای بهتری هست که ما میتونیم سرمایه‌گذاری بزرگ بکنیم و منافع بهتری داشته باشیم تا بریم ایران. پس بنابراین به طور کلی من خدمتتون عرض کنم که شرکت بی پی فعلا در جهت رئیس جمهور آمریکا قدم برمی‌داره و منتظر که ببینه چی میشه و حتی درخواست شرکت که حدود 7-8 ماه پیش شرکت های نفتی فرستاده بودن که شرکت بکنن در این پیمان نفتی ایران، درخواست هم نفرستاده بود. بنابراین کنار نشسته تا بدیم چی میشه.
آقای کشفی، و حالا شرکت یا عدم شرکت بی پی در پروژه‌های نفتی ایران تأثیر مهمی خواهد داشت در این اجرای این پروژه ها یا خیر؟
البته صنعت نفتی ایران میتونه فعلا با همون توتال و ینی و حتی شرکت روسی تا همین حدی که الان تولید میکنه حدود مثلا 3,700,000 بشکه در روزه اینو ادامه بده، ولی به طریق بنیادیش احتیاجات زیادی داره، هم در سمت گازش هم سمت نفتش که یه تحولات بزرگی انجام میشه و اون این مسئله فساد مالی است که در کلیت رژیم اسلامی وجود داره ولی به ویژه در سمت نفتش. تا این مسئله حل نشه و به طریق شفاف عمل نکنه، من فکر میکنم شرکت های بزرگ نفتی حتی توتال یکی از سابقه ارز کنم کراپشن داشته در ایران در گذشته، یا مثلا شرکت های دیگه، اینا فعلا اظهار وجود کردن که میرن ولی خیلی ملاحظه خواهند کرد. همین که امکان داره تمام این سنکشن هایی که برداشته شده و سلیه های اوباما دو مرتبه برگرده، بنابراین این خیلی ملاحظه میکنم و خیلی هم حواس میجمعه که اشتباه نکنن و تحریم ها امکان داره که برگرده. بنابراین اونطوری هم نیست که بلافاصله این شرکت های نفتی که سرمایه دارن مثل شیل، مثل توتال، این نه اروپایی، اینا برگردن ایران و صنعت نفت راه بندازن. صنعت نفت ایران مشکلات بسیار داره. من فکر می‌کنم مهمترینش اینه که شفاف عمل نمی‌کنه، نکرده تا حالا، و فساد مالی یک ترمز بزرگی است برای سرمایه‌گذاری شرکت های نفتی در ایران.
منصور کشفی، تحلیلگر مسائل نفت و گاز در آمریکا، درباره کنار کشیدن بی پی بریتیش پترولیوم از قراردادهای جدید نفتی ایران میگفت و به پرسش‌های همکارم حمید فاطمی پاسخ میداد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
لیلا حقیقت جو، خواهر فاطمه حقیقت جو، نماینده سابق مجلس ششم، حدود 2 هفته پیش در منزلش دستگیر و به مکان نامعلومی برده شد. مادر خانم حقیقت جو که امیدوار بود در این مدت بتواند از مراجع قانونی دلیل بازداشت دخترش را جویا شود، پس از 2 هفته سکوت با ارسال نامه‌ای به مقامات جمهوری اسلامی خواهان آزادی دخترش شده است. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
لیلا حقیقت‌جو، خواهر فاطمه حقیقت‌جو، نماینده مجلس ششم، در 29 آذر ماه سال جاری در منزل خود بازداشت شد. یک منبع مطلع در گفتگو با رادیو فردا تأیید کرده است که بنفشه خانی، مادر لیلا حقیقت‌جو، با انتشار نامه‌ای ضمن خبر دادن از بازداشت فرزندش، خواستار آزادی وی شده است. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی بخش‌هایی از این نامه را منتشر کرده است. مادر لیلا حقیقت‌جو در نامه خود نوشته است: بیش از 2 هفته است که دختر من لیلا حقیقت‌جو را بدون اطلاع قبلی بازداشت کرده اند. عصر روز 29 آذر که لیلا و پسر 12 سالش در خانه تنها بودند، آمدند دم خانه و ضمن ضبط کامپیوتر، موبایل و تبلت لیلا و پسرش، لیلا را بردند و پسرش را در خانه تنها گذاشتند. پایان نقل قول. خانم بنفشه خانی در نامه‌اش تأکید کرده است که معلوم نیست چه ارگانی لیلا را به چه جرمی بازداشت کرده است. به گفته او، با اینکه همسر لیلا به دادگاه مراجعه کرده، اما هیچ اطلاعی در خصوص دلایل بازداشت ارائه نشده است. مادر خانم حقیقت‌جو افسوده است که لیلا دانشجوی دکترای تاریخ هنر است و یک پژوهشگر و کارشناس آثار هنری در سازمان میراث فرهنگی است و معلوم نیست چرا وی بازداشت شده است. خانم خانی در نامه‌اش نوشته است که هر دفعه با وعده‌های غیر واقعی در خصوص آزادی لیلا، امکان اطلاع رسانی از خانواده سلب شده است. وی از طریق رسانه‌ها از مقامات قضایی و اطلاعاتی خواسته است که در خصوص عملکردشان پاسخگو باشند. مادر لیلا حقیقت‌جو همچنین می‌گوید فرزندش 2-3 بار تلفنی با همسرش تماس گرفته، ولی امکان گفتن دلایل بازداشت و نحوه نگهداری یا محل بازداشت را نداشته است.
جمشید زند گزارش میداد. عزیزان، شماره پیامگیر رادیو فردا را اجازه بدید که یک بار دیگه براتون اعلام کنم: 00420221122112. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان دارید با این شماره تماس بگیرید و پیام خودتون رو روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا بگذارید. خدا نگهدار تک تک شما باد تا نوبتی دیگر.